تقدیم میکنند.
قصه قصان نویسنده هدیه رضایی بازیگران نگین خواجه نصیر نورالدین جوادیان امیر فرهانیا فریبا طاهری سوسن مقصودلو سعید سلطانی محمد شریفی مقدم ماندانا محسنی کارگردان سعیده فرزی افکتور محمد رضا قبادی فر صدا بردار حیدر صفدری تهیه کننده فرشاد آذرنیا
امروز 8 ژوئیه است سال 1972 تا چند دقیقه پیش من لمیز حسین نجم کنار یه مرد 36 ساله فلسطینی قدم می زدم مردی که کنار من قدم بر می داشت قسان کنفانی بود قسان کنفانی نویسنده و روزنامه نگار شهیر فلسطینی اون عضو جبهه آزادی فلسطین بود من خواهرزاده قسان کنفانی بودم لمیز حسین نجم من 17 سالم بود و مورد دای قسان بودم و همیشه همراهش همه جا باهاش بودم همه جا ما داشتیم می رفتیم سمت ماشین دای قسان ما رسیدیم به ماشین و ایستادیم هر کدوم از ما در سمت خودمونو باز کردیم دای قسان در سمت راننده رو باز کرد و من در سمت شاگرد راننده رو باز کردم سوار شدیم و درهای ماشین رو بستیم دای قسان نشسته بود پشت فرمون و من کنارش روی صندلی شاگرد نشسته بودم نگاهی به هم انداختیم نگاهی بی هوا و بی منظور ما هیچ وقت از آخرین بارها با خبر نیستیم مگه اینکه خود خواسته به سوی پایان دادن به چیزی بریم و آگاه باشیم که آخرین باره شاید من و دای قسان توی اون لحظات به تنها چیزی که فکر نمی کردیم مرگ بود دای قسان استارت زد توی ماشین دای قسان بمب کار گذاشته بودن برای همین بعد از اینکه دای قسان استارت زد هر دوی ما مردیم بله چند دقیقه قبل من لمیز حسین نجم خواهرزاده قسان کنفانی و مخاطب خیلی از قصه های کوتاه و کودکانه ی دای قسان کنار اون توی ماشینش مردم الان ایستادم و به جنازه هر دومون توی ماشین دای قسان نگاه میکنم انفجار مهیبی بود از مهیب بودن انفجار همینقدر بگم که انگشتای دای قسان نویسنده ی چیره دست فلسطینی روی درختای محل انفجار پیدا شد دارم میرم سمت دای قسان دای قسان نشسته اون طرف خیابون زیر سایه یه درخت به ماشین منفجر شده بود جنازه های جفتمون نگاه میکنه با احتمالا داره شعر میخونه زندگیمون توی این دنیا تموم شد دای قسان من توی 17 سالگی شما توی 36 سالگی 36 سال عمر کمیه برای یه نویسنده بزرگ
وطن لازم نیست حتما سرزمین بزرگی باشد گاهی مساحت کوچکی است در حد فاصله دو شانه
با به همین زودی دلت برای زنده آنی تنگ شدی؟
دارم فکر میکنم دیگه هیچ وقت نمیتونم توی آغوشم جاش بدم و یا تو آغوشش جا بگیرم. چقدر جسم مهمه لمیز. من همیشه فکر میکردم این روحه که خیلی مهمه.
شاید چون همیشه زنده بودیم ولی الان مردیم.
وقتی زندگی به روح فکر میکنی، وقتی میمیری به جسم. ما همیشه به نداشته هامون فکر میکنیم.
دلم میخواد بخوابم دایی قصد.
سرتو بذار روی زانوی من لبیز.
دلم میخواد بخوابم اما خوابم نمیاد.
میخوای برات شعر بخونم؟
خودت همیشه میگفتی شعر برای خوابیدن نیست، برای بیدار شدنه. یه چیزی بگم باور میکنی دایی قصد؟
بگو.
من دارم اون دور دورا ام سعد رو میبینم.
قهرمان یکی از قصه های منو کنار قتلگاه هم میبینی؟ باور میکنم. ولی چرا ام سعد؟ چرا قهرمان های قصه های دیگه رو نمیبینی؟
شاید به خاطر درخت های اینجاست.
شاید درخت آدمو یاد ام سعد میندازه. درخت مو، درخت زیتون.
انگار ام سعد یه بغچه گذاشته روی سرش، داره از پایین جاده‌ای که دو طرفش درخت های زیتون خود نمایی میکنن میاد طرف ما. یه شبح بلند قامت، شبیه نیزه‌ای که از طرف نیروی ناشناس پرتاب شده باشه،
درست مثل ابتدای قصه ام سعد.
دایی قصان، انگار صدای راوی قصت داره توی گوشم میپیچه که میگه اون همیشه به موقع میاد، از خاک خدا طوری بیرون میاد که انگار از پلکانی بی انتها بالا میره.
اینو راوی قصه نمیگه، زن راوی قصه بهش میگه. درست همون موقعی که راوی قصه بی حوصله منتظر شنیدن خبرهای مهم از رادیوه. خبر 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 رو کلون موجه؟
ام سعد داره میاد سمت خونه ما.
میدونم، دارم از این هنجره میبینمش.
چه خوبه که میتونی دوتا کارو با هم انجام بدی، پیدا کردن موج اخبار رادیو، شمردن قدمای ام سعد که داره میاد سمت خونه ما.
خوبه.
اون همیشه به موقع میاد، منظورم ام سعده. از خاک خدا طوری بیرون میاد که انگار از پلکانی بی انتها بالا میره.
خب
ام سعده خاموشش کن، ممکنه شنیدن خبر اذیتش کنه.
باشه.
دارم میام ام سعد.
سلام.
سلام، خوش اومدین. بفرمایین بفرمایین، سلامتی. بفرمایین، میرم تو آشپزخونه نوشیدنی خنک براتون بیارم.
باشه.
چه خوب که این پرنده های خوش سر زبون هنوز سر حالن و میخونن. سلام پسرمون.
سلام ام سعد، با اومدنت بوی کوهستان خونه رو پر کرد.
بشین بشین پسرم.
چقدر عوض شدی ام سعد. فقط 10 روز ندیدمت اما تو 10 روز چه چیزا عوض میشه. دنبال چی میگردی تو باغچه؟
دنبال این
شاخه مو؟
آره، این شاخه رو از درخت موی سر را کندم، میکارمش جلوی در خونت. چند سال دیگه تو و زنت میتونین انگوراشو بخورین.
ببینمش. این که فقط یه شاخه خشک به درد نخوره.
این ظاهرشه. این چوب خشک در واقع یه درخت موه. درخت مو زیاد آب نمیخواد، آب زیاد میپوسونتش، عوضش حسابی بار میده.
میشالله امسد خبر که از رادیو پخش شد.
خب چه خوب که از این پنجره درختای زیتون پیدا.
میگم خبر رادیو چه تأثیری تو اردوگاه گذاشت.
پسرم، جنگ توی رادیو شروع شد و توی رادیو هم تموم شد. درختای زیتون دنبال آب تا ته زمین پایین میرن.
داری تفره میری امه سعد. تو اومدی اینجا میخوای یه چیزی بگی، یه چیز مهم.
سعد رفت.
سعد رفت؟
دوشنبه صبح که خبر از رادیو شنید، کوله پشتشو برداشت، دوستاشو جمع کرد و مخفیانه مثل جن از اردوگاه رفتن. خودم بدرقش کردم، فکر میکردم داره میره جنگ. خسته شدم، باید بشینم.
گفتی فکر میکردی که سعد داره میجنگه، یعنی نمیجنگیده؟
دو روز بعد از رفتنش سرپرست اردوگاه اومد پیشم.
خب
این خبر برام آورده بود.
ام سعد، میخوام یه خبری بهت بدم.
میشنوم جناب سرپرست.
سعد افتاده زندان.
زندان؟ پسرم افتاده زندان؟ اون از اردوگاه رفت که بجنگی؟
دو روز بعد از اینکه از اردوگاه رفته، اونا دستگیرش کردن و انداختنش زندان. من بدون اینکه به تو و ابو سعد بگم رفتم دنبالش که از زندان آزادش کنم.
خب آزادش کردی؟
آزادش کردم. اما
چی؟ اگه آزادش کردی اون کجاست جناب سرپرست؟
من آزادش کردم، اما اون از دست من فرار کرد. مثلا
فرار کرد؟ یعنی الان پسرم کجاست؟
شنیدم به کوهستان رفته تا از مرز بگذره.
بعد از اینکه سرپرست اردوگاه از زندان آوردش بیرون، از دست سرپرست اردوگاه فرار کرده، رفته که از مرز بگذره.
نوشیدنی خنک براتون آوردم.
دست درد نکنه.
خوش اومدی اون بسند.
ممنونم، زحمت نکش.
چه زحمتی، نوشه جان کن. بفرمی.
اشتها ندارم، فقط سعد میتونه به من اشتها بده. من دیگه نمیتونم چیزی بخورم، چون اون دیگه بر نمیگرد.
چرا بلند شدی امه سعد؟ نوشیدنی تو بخور.
میخوام برم این شاخه رو جلوی در خونتون بکارم.
این شاخه درخت موه؟
آره، درخت مو خیلی به آب احتیاج نداره، ریشه‌هاش آب از زمین بیرون میکشن.
وقتی امه سعد تفره میره، یعنی میخواد یه چیز مهم بگه،
ولی نمیگه.
چقدر جالب دایی قسم. ما توی اون ماشین اون طرف خیابون مردیم، اون وقت اینجا این طرف خیابون نشستیم و بدون اراده قصه یه ام سعد شما رو مرور میکنیم.
مرور میکنیم چون تو گفتی ام سعد قصه منو داری میبینی که میاد این سمتی.
هنوزم دارم میبینمش، برای همین میگم چقدر جالب، چون همینطور که من و شما قصه شو مرور میکنیم، خودشو میبینم که به ما نزدیک و نزدیکتر میشه.
ولی من نمیبینمش. الان امسد کجاست؟
الان رسیده اون بر خیابون.
نشسته کنار ماشین ما، داره به جنازه های ما نگاه میکنه. یه جایی توی قصه ام سعد، ام سعد میگه اشتها ندارم، فقط سعد میتونه به من اشتها بده. اگه سعد امشب به خونه برگرده، من دیگه نمیتونم چیزی بخورم، چون اون دیگه بر نمیگرده.
خب
ما مردی، ما دیگه بر نمیگردیم خونه تا این قصر.
آره ما دیگه بر نمیگردیم خونه لمیس.
عزیزای ما اشتهاشون از دست میدن، دیگه نمیخندن و احتمالاً برای همیشه غمگین میمونه.
کجای قصه بودیم؟ بذار حالا که ام سعد خیره شده به جنازه نویسنده و خواهرزاده نویسنده قصه، ما هم قصهش رو مرور کنیم. کجای قصه بودیم؟
ام سعد به پسرموش گفت که سرپرست اردوگاه سعد از زندان آزاد کرده و بعد سعد دوباره فرار کرده و
فردای اون روز ام سعد دوباره میاد پیش پسرموش.
پسرمو
ام سعد کی اومدی؟ من خیلی خوابیدم.
خیلی داره زور میشه.
زنم کجاست؟
میخواست بیدارت کنه، بهش گفتم تا اون به شاخ مویی که جلوی در خونتون کاشتم آب میده، منم تو رو از خواب بیدار میکنم.
خوش اومدی ام سعد، چه خوب که زود به زود به ما سر میزنیم.
اومدم خونتون بهت بگم سرپرست اردوگاه سعد و رفقاشو توی کوهستان وقتی داشتن میرفتن اسرائیل دستگیر کرده.
خب
سرپرست برام تعریف میکرد که توی زندان
ببین ام سعد، من توی زندان از سعد و رفقاش خواستم کاغذی رو امضا کنن و قول بدن که رفتار محترمانه ای داشته باشن.
خب اونا قول دادن جناب سرپرست؟
نه، گفتن محترمانه رفتار کردن یعنی چی؟ بعد هم به هم خندیدن. یکیشون گفت احترام گذاشتن یعنی عاقل بودن، یکی دیگرشون پرسید عاقل بودن یعنی این که سیلی بخوریم و تشکر کنیم، سعد هم گفت احترام گذاشتن یعنی جنگیدن. تو داری میخندی ام سعد؟
دارم فکر میکنم خوب شد ازشون کتک نخوردی جناب سرپرست.
سر تو رفقاش به من بی احترامی کردن، اون وقت تو داری میخندی میگی خوبه که کتکم نزدن.
متاسفم جناب سرپرست، نمیخواستم ناراحتتون کنم.
فقط همین نیست ام سعد، اونا نه تنها اون برگه رو امضا نکردن و قول ندادن که رفتار محترمانه ای داشته باشن، بلکه به من گفتن قطارت گذاشت رفت جناب سرپرست اردوگاه. آخر سرم سعد به من گفت به خونوادم سلام برسون پسرم، مگه من بچم که به من میگه پسرم؟
قلب سعد پاکه، نمیخواسته به شما بی احترامی کنه، میخواسته بگه نوبت منه که بتازم. حرف بدی زدم؟ متاسفم جناب سرپرست. خب چرا اینجوری نگاه میکنی؟
یعنی ام سعد تو واقعا به سرپرست اردوگاه گفتی منظور سعد این بوده که از این به بعد نوبت سعده که بتازه؟
بله گفتم. این حرفم خیلی ناراحتش کرد، از چشماش آتیش بیرون میریخت.
تو که اینجوری بدترش کردی.
من که عمدن این کارو نکردم. این رادیو چجوری روشن میشه ها؟
حالا سعد میخواد چیکار کنه؟
تو که توی زندان نیستی چیکار میخوای بکنی؟ سعد تو زندانی چون قبول نکرده کاغذ امضا کنه. خوبی به تون قابل احترام هستیم ها؟ شما برای همیشه توی زندانی.
آروم باش ام سعد، چی میگی؟ من نمیخواستم عصبانی کنم.
این روز همه به من میگن نمیخواستم، چرا اینطوری شد؟
چرا جاتونه به کسایی که میدونن چی کار میخوام بکنن نمیدین؟ چرا تو سعی نمی کنی کاری صورت بدی؟ خوب گوش کن، سعد بالاخره از زندان بیرون میاد، اون از همه زندان ها بیرون میاد.
بارون گرفته ای قصدم؟
اگه ذره شک داشتم الان دیگه حرف تو باور میکنم لمیس.
کدوم حرفا؟
این که داری ام سعد قهرمان یکی از قصه های منو به چشم میبینی.
من دارم میبینمش.
باور میکنم، چون درست همین جای قصه ام سعد که ما داریم مرورش میکنیم بارون میاد. الانم بارون گرفت، این یه نشونه است.
من دارم میبینمش دایی قصد. ام سعد از اون انتها اومد، اون طرف خیابون که رسید جنازه های ما دو نفر رو توی ماشین تماشا کرد و بعد اومد این طرف خیابون، همین سمتی که الان نشستیم. حالا کنار ما نشسته و خیره شده به اون طرف خیابون، به توده آدمایی که دور تا دور ماشین شما جمع شدن.
ما چند دقیقه پیش مردیم لمیس، و تو داری میبینی که قهرمان یکی از بهترین قصه هایی که توی این دنیا نوشتم نشسته کنار ما و خیره شده به ماشینی که من و تو تا چند دقیقه پیش توش نشسته بودیم. و
با استارت زدن شما منفجر شد و الان مردم دور ماشین منفجر شده ما جمع شدن و به هم میگن اون قصان کنفانیه که مرده، همون نویسنده آزادی خواه فلسطینی، اونم که کنارش مرده برادرزادشه، لمیس حسین نج. به نظرتون چرا من دارم ام سعد رو میبینم دایی قصد؟ اول فکر کردم شاید به خاطر اینه که این منطقه پر از درخته، به قول شما درخت آدم رو یاد ام سعد میندازه. اما الان فکر میکنم
لمیس، شاید لازمه که قصه ام سعد رو تا آخر مرور کنیم تا بفهمیم که چرا تو بعد از مرگمون داری میبینیش.
شاید. کجای قصه بودیم دایی قصد؟
بارون.
حسابی خیس شده، میشه در رو براش باز کنی لااقل پشت در معطل نمونه؟
همین الان. میرم مانتوی ام سعد رو خوش کنم.
باشه، خوش اومدی ام سعد.
این که بارون نیست بسنمو، آسمون داره صد آب میریزه رو سرمون.
زمین افتادی؟ بشین.
زمین میافتم؟ ام سعد هیچ وقت زمین نمیافته.
آخه این پایین لباس گلی شده،
خوش که بشه میخراشمش. دیشب اردوگاه رو آب گرفته بود. لعنت به این زندگی که ما داریم، این گل واسه همونه.
اینجوری نگو ام سعد، به نظر من تو همیشه مثل یک کوه استوار باقی میمونی. من هزاران بار عشقایی دیدم که از درون فواره زدن، عشقایی که حرف از شکست، ناامیدی، سقوط، ضعف، عشق، رنج، خستگی، بی‌وجدانی دیگران، گرسنگی و انتظار زدن. اما هیچ وقت همچین عشقایی رو صورت تو ندیدم.
عشقای من از منبع خشک سرچشمه میگیرم پسرمو. هیچ کس مثل من گریه نمی کنه. من با تمام اجزای پوستم گریه می کنم، با دستای خشکم، لبام، پیشونی، رگه‌ای که چونم و مثل علامت افتخار نشونید، و حتی با این قطره‌های آبی که از سر صورتم می ریزم پایین. فقط چشمام گریه کردن بلد نیستن.
غمگینی؟
پسرم، من دیشب تمام مدت به سعد فکر میکردم. بین که وقتی دیدمش چه چیزایی بهش میگم. اما صبح وقتی بیدار شدم همینجور کلمات از ذهنم پریده بودم.
کاش میتونستی افکارتو بنویسی.
تو فکرتو مینویسی، اما من نوشتم بلد نیستم. دارم از پسرمو فرستادم که بجنگم. با این کار چیزی رو گفتم که تو مینویسی، مگه نه؟
تنه میزنی؟
بله تنه میزنی.
مانتون رو خوش کردم اون مساعد.
زحمت کشیدی.
زحمتی نبود. یکم دیگه نوشیدنی گرم دم میکشه براتون میارم. دیگه سردی و گرمی هوا قابل پیش بینی نیست. رنگت پریده. تو خسته ای ام سعد.
خستگی ام سعد برای شوق و انتظار دیدن سعد و دلواپسی برای اونه.
تأثیر آب و هوا هم هست. این بارون همه رو خسته کرده. ناراحتی ام سعد از اینه که فکر میکنه ممکنه بارون تمام روز ادامه پیدا کنه و مجبور باشه تمام شب و تمیزکاری کنه.
تو داری گریه میکنی ام سعد؟
من گریه نمی کنم پسرم. خیلی دلم میخواست میتونستم. ما زیاد گریه کردیم، خودت بهتر میدونی. عشقای ما از آبی که دیشب اردوگار گرفته بود زیادتر. یه روز صبح با دست خالی رفت، حالا یه توفنگ دستای خالیشو پر کرده.
ساعت دوباره از زندان فرار کرده؟
بله.
من خبر نداشتم.
یادم رفت بهت بگم.
داره می جنگه؟
بله. بارونی که رو سر اون میباره فقط از آب نیست، از آتیشم هست. حالا دیگه کسی گریه نمی کنه. من دیگه پیر شدم، احساس خستگی می کنم. تمام شبا توی آب و گل گذروندم. اقلبم 20 ساله که.
آروم باش، آروم باش ام سعد. بالاخره یه روز همه چی درست میشه.
چی بگم؟ فکر میکنم امشب تموم بشه. میفهمی سرمو؟ من ما بین هست و نیستم گیر کردم. تو نوشتم بلدی، ولی من اصلا مدرسه نرفتم. تو که مدرسه رفتی شاید بتونی کلمه ای برای توصیف این حالت پیدا کنی.
من
میخوام یه چیزی بهتون بگم.
چی؟
بگو مثلا.
سعد یه نفر رو فرستاده بود اردوگاه که برای من پیغام بیاره.
کی؟ کی؟
من صورتشو ندیدم چون هوا تاریک بود، ما گرفتار آب و گل بودیم. خیلی بلند بالا بود، صداش روز تو سرم میبیچه. پیش من اومد گفت
سعد سلام رسوند، حالش خوبه، نگران نباشی. قرار فردا یه هدیه براتون بیاره، یه اتومبیل.
اینو گفت و رفت.
آخه چطور ممکنه؟
خواهی دید پسرم، خواهی دید.
کجا ام سعد؟
برمیگردم اردوگاه.
نوشیدنی برات دم کردم.
برمیگردم اردوگاه.
پس بذار مانتو تو برات بیارم.
حق با ام سعد بود.
تو کی بیدار شدی؟
من اصلا